بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان با شما در سال نهم تهیه و پخش این برنامه صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما درباره یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران یعنی دوران صدارت 3.5 سال میرزا تقی‌خان امیرکبیر صحبت میکنیم. منابع من کتاب امیرکبیر و ایران استاد دکتر فریدون آدمیات خدا بیامرز، که من ارادت داشتم با هم بارها تلفنی صحبت کرده بودیم، راهنمایی درباره کتاب حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی به من میفرمود. بعد استاد عباس اقبال آشتیانی خدا بیامرز، بعد کتابی است از مرحوم حسین مکی، کتابی درباره امیرکبیر نوشتن، بعد کتابای زیادی هست، گرند واتسون تاریخ قاجار که نوشته بهش اشاره کرده، دیگه براتون میگم نامه ها و دستخطاش آقای آل داوود، همه رو به صورت کتاب جالبی در آورده. من شاید میخوام بگم 100 تا کتاب و مقاله و روزنامه و اسناد منتشر شده و نشده در مورد مرحوم امیرکبیر خواندم، و همینطور مقالات عباس اقبال در ماهنامه اطلاعات، مجله اطلاعات بانی 1127، که 3 تا مقاله جالب درباره ایشون نوشته. کتاب آقای عرشبت که آدمیت از همه بهتره، برای اینکه شما منابع رو بشناسید، اسناد وزارت امور خارجه انگلستان که آقای آدمیت بهش دسترسی داشته، اسناد وزارت امور خارجه آمریکاست که در جلد 7 عهدنامه‌ها آورده شده، اسناد رسمی روسیه که متاسفانه منتشر نشده، فقط گزارش‌های دالگورجی وزیر مختار وقت روسیه در تهران به کوشش ایوانوف منتشر شده، اسناد بیوتات سلطنتیه که نامه‌های خصوصی امیر به ناصرالدین شاه و دستورهای شاست که فکر کنم آقای آل داوود اینا رو منتشر کردن، اسناد تاریخی میزان آقاسی مربوط به شیلات بحر خزر، نامه‌های روزانه امیرکبیر به شاه، 185 نامه خصوصی امیر به صورت تومار در کتابخانه مجلس شورای ملی ضبطه، دیگر نزدیک به 100 نامه که در مجموع شماره 629 همان کتابخانه ضبط شده، شامل چند دستخط شاه نیز می باشد. در تصرف معیرالممالک بوده که از بستگان ناصرالدین شاه بوده، و بعد اینا رو به نظرم همون است که آقای آل داوود منتشر کردن. نامه های امیرکبیر در تصرف دوستعلی خان معیرالممالک بوده، بعد به تصرف دکتر قاسم غنی در آمد، بعد فروخته شد، تصاویرش موجوده. 207 نامه امیر به ناصرالدین شاست، به علاوه 3 نامه او به اهل دولت، چند نامه میرزا محمد علی خان شیرازی به امیر کبیر. اینا اسناد بسیار خوبی ها. نامه‌های تاریخی مجموع اسناد رسمی در کتابخانه موزه بریتانیا شماره 27245 که نسخه عکس اون منتشر شده. نامه‌های تاریخی از عباس میرزا نایب السلطنه به میرزا تقی‌خان امیرکبیر که اشاره شده. منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام نسخه خطی در کتابخانه ملی ملک، در منشآت چاپ عرشبت معتمد الدوله از آن اثری نیست. مجموع اسناد تاریخی نامه‌های رسمی از زمان صفویه تا قاجاریه در کتابخانه مرحوم عباس اقبال. صورت مذاکرات صدر میرزا محمد حسین صدر مصلحت گذار ایران با معاون وزارت امور خارجه روس، کتابخانه ملی ملک. نسخه اصلی وصیت‌نامه عباس میرزا نایب السلطنه کتابخانه ملی ملک. نامه‌های تاریخی عرشبت متفرقه. خب استاد فقید آدمیت نوشته که آثار منتشر نشده اعتزاد السلطنه علی قلی میرزا اکسیر التواریخ، نسخه متعلق به کتابخانه مرحوم ابراهیم حکیمی، عرض شود تاریخ عراق که نسبت خانواده قائم مقام و درآورده ابراهیم دهقان، روزنامه وقایع اتفاقی از 1267، ابوالقاسم لاچینی، عباس میرزا نایب السلطنه، لسان الملک سپهر، میرزا تقی‌خان، هر شود کتاب ناسخ التواریخ، محمد یوسف هروی، عین الوقایع، مهدی قلی، هدایت، مخبر السلطنه، گزارش قسمت سوم، عبدالله مصطفی، شرح زندگی من جلد یک، سفرنامه مظفرالدین شاه، دوست علی خان معیرالممالک، یادداشت‌های از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه، عباس میرزا ملکارا، برادر ناصرالدین شاه، شرح حال عباس میرزا ملکارا که عبدالحسین نوایی رو منتشر کرده، میرزا جانی کاشانی، نقطه الکاف، چاپ لیدن در هلند 1328، تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز، نادر میرزا و همینطور روزنامه سفر از تهران الی کربلا، ناصرالدین شاه که اخیراً 11-12 جلد یادداشت‌های ناصرالدین شاه هم به کوشش آقای عبدامین در اومده، تاریخ روضةالصفای صفویه نوشته میرزا رضا قلی خان هدایت. آقای دکتر آدمیت در این پایان کتاب خودش آثار خارجی رو هم نوشته. تمام کسانی که نوشتن، چه انگلیسی، چه روسی، چه فرانسوی، به اینام اشاره کرده. مثلا یکی از کتاباش روسیا این سنترال آسیا، یعنی در کجا؟ روسیه در آسیای مرکزی، کرزین. بعد بازم کرزین، همون ایران کوئسشنه و داشته نوشته. خیلی کتابای جالب. و اسویک یکی از افسران انگلیسی بوده، Journal of a Diplomatic Triers که این در ایران بوده. فریه یکی از کسانی که معاصر امیرکبیر بوده، نظر خوبی هم به امیرکبیر نداشته. فریزر ورداشته نوشته، فریانگ نوشته، عرض شود که خیلی از آدمهایی که ما نمیشناسیم، کلیو نوشته، لنو نوشته، مکنیلو نوشته، عرض شد مالکومو نوشته، مارکوهامو نوشته، موریه رو نوشته، هر چی که توانسته درباره قاجار زحمت کشیده. یک کتابی هم استوارد نوشته، دبلیو استوارد، عرض شود که جورنال آف ای رزیدانس آف نوترن پرشیا. خب واتسون هم که اون کتاب هیستوری آف پرشیا ورداشته نوشته و آدم های دیگه. خیلی کتاب خوبی واقعا، دست آقای مرحوم آدمیت درد نکنه، روح شاد. و همینطور اقبال آشتیانی و حسین مکی و خیلی از آدم هایی که درباره امیرکبیر نوشتن. خب امیرکبیر با این همه خدمات متاسفانه مورد بغض و کینه دولت انگلستان بود. یعنی امیرکبیر عرض شود که به خاطر اینکه آدم مستقلی بود و محلی نمیذاشت، کتاب نوادر الامیر ورداشته نوشته، یک کسی از معاصران امیرکبیر، که این رفتارش چطوری بود و به هیچ عنوان حرف انگلستان و حرف روسیه رو نمیشنید. با اینا خیلی هم به اصطلاح با تواضع و با ادب رفتار میکرد، ولی عرض شود که اینا ناراضی بودن، مخصوصا کلونل شیل. کلونل شیل ناراضی بود، از اون ورم دالگورگی که وزیر مختار بود نظر به اصطلاح ارادت به امیرکبیر داشت و کلونل شیل معتقد بود که امیرکبیر از عوامل سیاست روسیه است و سیاست روسیه رو بر سیاست انگلستان ترجیح میده. ولی امیرکبیر باعث و بانی اون سیاستی بود که بعدها رجال بزرگ ایران همیشه دنبالش بودن، سیاست موازنه منفی، یعنی امتیازی به بیگانگان نده. خیلی مفصله. خب درباره روزهای آخر صدارت و زندگی میرزا تقی‌خان امیرکبیر صحبت میکنیم. یکی از شاهدان اون دوران خانم شیله، خانم لیدی شیل، یعنی بانو لیدی شیل، ایشون کتابی نوشته به زبان انگلیسی. مرحوم دکتر حسین ابوترابیان در سال 1362 اینو ترجمه کرده. لیدی ماری شیل عرض شود که کتابی که نوشته در دوره‌های مختلف چاپ شده. اولین چاپش 1856 بوده، یعنی چند سال بعد از قتل امیر کبیر. چاپ آخرش عرض شود که به وسیله کمپانی نیویورک تایمز و این کمپانی در 1973 اینو تجدید چاپ کرده و چاپای مکرر شده. عرض شود که این زن باسوادی بوده، تمام عرض شود که خاطرات خودشو از ورود به ایران نوشته. ببینید اون موقع انگلستان معمولاً سفرایی که به ایران میفرستاد اینا سفیر نبودن، وزیر مختار بودن، یه درجه پایین تر. سعی میکرد اینا یا نظامی باشن یا دکتر باشن، چون چند مورد دکترها در عرض شود دربار پادشاهان قاجاریه اینا اغلب مریض بودن. فتلیشا به علت سن زیاد تا حدود 68 سال منتها عیاشی فوق العاده و پرخوری بیش از اندازه و به نظر من ابتلا داشته به بیماری شدید قند، عرض شود که به دیابت شدید، چون آخرای اون خیلی لاغر شده بود. این بود که مریض بود و این دکتر داشت، دکتر مکرمیک بود. بعد محمد شام دکترایی داشت، عباس میرزام که پدر محمد شاه بود دکترایی داشت، دکتر مکرمیک و مکنیل و کمبل، اینا بیشتر اینا بعد وزیر مختار شدن. این خیلی جالبه چون اینا از اوضاع ایران خبر داشتن دیگه. وقتی آدم توی خانه شابره، قصر شابره، بیماری های شاره بدونه، خیلی هر شود اطلاعات داره. خانم شیل کتابشی که نوشته بعد از به صدا رفتن از ایران، کتابش فصول زیادی داره، خیلی جالبه. تمام زندگی مردم ایران رو نوشته، مثلا طرز غذا خوردن ایران، ایرانی ها چطور رفتن در دهکده یلاقی قلهگ اجازه دادن که انگلیسی ها در اونجا زندگی کنن. سیل رو نوشته، ماهای محرم رو نوشته، رمضان رو نوشته، شورشیان رو نوشته، خرابای ری رو نوشته، قتل عام اعضای سفارت روسیه گریبایدوف رو نوشته، زنبورک یا اون توپ معروف ایرانی رو نوشته، گردش در ورامین رو نوشته، در شهر ری خیلی جالبه رگس اومده یه مطالعاتی کرده، ایام عید رو نوشته، دیداری از قصر شاه رو نوشته. نکات خیلی قشنگی رو ایشون در کتاب خودش عرض شود که نوشته. بعدم نوشته که من رفتم شاه رو دیدم در قصر خود شاه، در همین قصر گلستان با شاه ملاقات کردم. و حتی نوشته که دستگاه چاپ سنگی آوردن تو ایران، دارن کتاب چاپ میکنن. چند ماه پس از ورود ما به تهران از طرف صدر اعظم امیر کبیر روزنامه تأسیس شد که او برای اطمینان بیشتر از اشاعه مطالب آن در پایتخت و سایر شهرهای ایران همه خدمتگزاران دولت و کلی افراد متشخص رو وادار کرد تا این روزنامه را مشترک شوند. اداره امور این روزنامه رو به یک نفر انگلیسی سپرد، ادوارد برجیس بود که از زمان عباس میرزا ولیت در ایران بود. اولین چاپخانه عرض شود که ایران رو در تبریز به راه انداخت. آدم خوبی بود، روزنامه نگار بود، در ضمن وظیفه ترجمه برگزیده از اخبار روزنامه اروپایی رو که می توانست برای تنویر افکار مردم ایران موثر باشه بر عهده گرفت. سرمقاله های این روزنامه وقایع اتفاقی رو این خانم میگه اغلب به وسیله خود صدر اعظم نوشته میشد. بعد نوشته زیاد این نوشته ها توجه مردم رو جلب نمی کرد. مردم اون موقع باسواد کم بود، یعنی آدم روزنامه خون در یه جمعیت فکر کنه 8-9 میلیون ایران چندان زیاد نبود. مرد انگلیسی مباشر این روزنامه وظیفه تهیه روزنامه دیگری را به عهده داشت که یکی تقریبا مشابه پترزبورگ گازت بود که مختص مطالعه شاه بود. این بولتن سری بود که تمام حوادث اروپا رو که نباید به نظر مردم برسه همراه با شرح وقایع و شایعات برای سرگرمی شاه منتشر میشد. خب باشه، صحبتای ما باقیش در برنامه آینده. ما این سرنوشت امیرکبیر رو بالاخره باید تعیینش کنیم. خدا نگهدار.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
هزینه. یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
دخترا پسرا، کنکوریا، دبیرستانیا، سلام. اینجا برنامه چیکاره بشمه. من زینب کلاته به همراه ریحانه ذوالفقاری باز هم مهمون خونه هاتون هستیم تا با یه رشته و یه شغل جدید دیگه آشنا بشیم.
خب زینب، امروز میخوایم راجع به کدوم رشته صحبت کنیم؟
دوست داری که راجع به چه رشته‌ای صحبت کنیم؟
معلومه که معدن. کلی سوال دارم از بازار کارش و درآمدش.
آره دقیقاً، قسمت قبلی برنامه‌مون راجع به رشته معدن صحبت کردیم، اما صحبتامون سوالامون همینطوری نیمه کارمون. پس امروز هم راجع به رشته معدن قراره که صحبت کنیم. بله، در خدمت آقای دکتر عالی انوری هستیم. ایشون استاد دانشگاه هستن و اینکه رشته مهندسی معدن خوندن. آقای دکتر قسمت قبلی برنامه هم همراه ما بودن و دوباره دعوت ما رو پذیرفتن. سلام آقای دکتر.
سلام مجدد خدمت شما و همه دوستانتون.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید.
آقای دکتر، ما قسمت قبلی برنامه‌مون راجع به اینکه کلاً معدن چیه و چه گرایش‌هایی داره با هم صحبت کردیم.
بله.
میخوام برم سراغ سوال بعدیمون، اینکه کلاً بازار کار معدن چطوریه؟
چه سوال خوبی. عرض کنم خدمتتون که ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای معدنی دنیاست.
بله، پس یعنی راحت میشه توش کار پیدا کرد.
آره، شما رفتی سوال خونه آخر سریع.
آره.
تقریبا خیلی جالبه، میگن که 68 تا ماده معدنی توی ایران هست و یه چیز در حدود 55 میلیارد تن ذخیره معدنی احتمالی کشف شده توی ایران هست.
تازه احتمالی، ممکنه بیشتر هم باشه.
قطعا بیشتر هست. بنابراین خب این خودش این عدد بزرگ داره یه خوشداری به ما میده، یه در واقع پیامی به ما میده که ما میتونیم یه جای کار رو در واقع خودمون دست بگیریم.
بله.
جالبه، ما یه چیز مثلا معادن آهنمون که بزرگ در واقع بزرگترین ذخایر کشورمون هست، یه چیز در حدود 4 میلیارد تن هست.
بله.
51 معدن آهن داریم، مس داریم و حالا من آمار ندارم، من در واقع بر روی دانستای قبلی میگم آهن، مس، سر، کرومیت و حتی طلا معادن خوبی تو ایران هست. خب خیلی از در واقع رشته های تحصیلی شاید با بحران اشتغال روبرو هستن، اما بچه های مهندسی معدن اوضاعشون خوبه. یعنی خیلی عرض کنم خدمتتون که خبر دادم اونه که اوضاعشون خوبه. من خودم تو همین چند روز گذشته به بچه‌ها پیام میدادم، کسی رو میشناسید بفرستم سر کار؟ یعنی کار هست، فعلا متقاضی کمتر هست. به خاطر همین در واقع تنوع ماده معدنی و اینی که بچه‌ها یه مقداری اگه دانش خودشون رو ببرن بالا، بازار کارش فوق‌العاده است. حداقل توی 4-5 سال اخیر به نظر من یکی از بهترین رشته‌ها بوده.
بله.
فقط یه شرط کوچیک داره.
چه شرطی؟
آره، باید بپذیری که ممکنه یه چند روزی از خانواده دور باشی و توی معدن باشی. اینو فراموش نکنید که معادن وسط شهر
نیستن.
معادن توی حاشیه هستن.
البته این سختی‌ها رو آدم می‌پذیره. البته من نمیدونم، خیلی جا دیدم که توی فیلم‌ها البته معدن طلا یا حتی الماس کشف میکنن و واقعا پولدار میشن. اگه واقعی باشه که این سختی ها رو آدم به جون و دل میخره.
چطوری؟ یعنی هر کس
یعنی واقعی نیستن؟
ببینید، اولا ما اون فیلم های جویندگان طلا و اینا که ما میدیدیم قدیم و خیلی ما رو خلاصه گمراه کرد، ما هم بیر مهندس معدن
گولمون زدن.
آره گولمون زد.
خب
اونا در واقع مدت هاست که دیگه طلا به اون شکل اصلا اکتشاف نمیشه و اصلا دیگه همچین معادنی نیست. شما خیلی جالب بهتون میگم، بازم عرض میکنم خدمت اعدادم تقریبی، شما اگر در یک تن ماده معدنی تصور کنید، یک تن ماده معدنی یک گرم طلا باشد، یعنی یک گرم در تن که اصلا ما میگیم یک پی پی ام، یک گرم طلا در تن باشه، اون معدن اقتصادی است.
خب شما به
یک گرم در تن چجوری میتونی کشف کنی؟ پس یه مثل اون قدیم نیست،
خیلی سخته.
آره ابزارهای حرفه‌ای و اینا باشه. جدا از این که خب شما یه وقت هست برای خودتون میخواید کار کنید تو معدنی کشف کنید که اون خیلی فوق‌العاده است و طبیعتاً سختی زیاد داره ولی ارزش افزوده خیلی بالایی داره.
خب یعنی بچه‌ها به صورت تخصصی خودشون میتونن برن کشف کنن؟
بله بله، الان خیلی از دوستان من خود من هستن که معدندار هستن و خودشون از ابتدا کشف معدن، خب شاید یکی دو سال وقت گذاشتن. خب به هر حال معدن که تقدیم نمی‌کنن دیگه، باید بریم بگردیم پیدا کنیم. یکی دو سال وقت گذاشتن یه معدنی کشف کردن، سرمایه‌گذار پیدا کردن، حالا یا بانک‌ها کمک کردن، وزارت سمت کمک کرد یا سرمایه‌گذار شخصی کمک کرد، معدن رو استخراج کردن و الان از معدندارهای بزرگ هستن در واقع.
درسته.
و خیلی از همین دانشجوی خودم تو دانشگاه کاشان هم در واقع چند نفر رو حداقل همین الان تو ذهنم هست که خودشون معدن دارن. در غیر این صورت خب میتونیم جذب شرکت های تخصصی معدن یا وزارت صنایع معدن هم وزارت سمت بشن و در واقع در حوزه معدن فعالیت کنن.
آقای دکتر درآمدشی، درآمدش خوبه؟
خب سوال چیز پرسیدی؟
سوال مهمی.
آره سوال خیلی مهمی. ببینید اگر بریم خودمون معدن دار بشیم که
درآمدش خوبه،
اصلا بی نظیره،
عالی. خب
خیلی شفاف بگم بی نظیره و
خوش به حالشون.
آره اینجوری بهتون بگم که بچه هایی که معدن‌دار شدن حداقل چند تا در واقع استاد دانشگاه دارن براشون کار میکنن.
به به،
من فقط اینجوری خواستم بگم حقوق استاد دانشگاه پایینه ها، نه اینکه بگم عرض کنم خدمتون. خب ولی اگر شما خب طبیعتاً برای یه شرکتی مشغول به کار بشید در چارچوب مقررات هست حقوق، ولی باز هم به نسبت چون سختی کار میگیرن و توی در واقع شرایط خارج از شهر هستن، شاید حقوقشون نسبت به یک مهندس یک رشته دیگه در شهر 1.5 برابر حداقل باشه.
درسته. بعد خودتون هم توی معدن کار کردین؟
بله من واقعتش علاوه بر اینکه در دانشگاه هستم، خب هم یک معدنی در واقع یک از نزدیکان دارن من در خدمتشون هستم، هم در شرکت هایی که در واقع متناسب با رشته تحصیلی و تخصصم هستم به صورت مشاوره‌ای در واقع باشون همکاری.
خب بیشتر معدنای کشور ما کجای ایران قرار دارن؟
ما بریم اونجا
دقیقاً.
ما معادنمون یه پراکندگی جالبی دارن، یه جوری میشه گفت که همه کشورمون خداوند این نعمت رو به ما داده که همه جای کشورمون هر جایش یه پتانسیل معدنی داره.
خب این دلیل خاصی داره یا اینکه
به خاطر شرط زمین شناسیمون هست؟
آها
ببینید ما الان مثلا بحث کرمان یکی از قطب‌های بزرگ معدنی کشور هست.
بله.
معادن مس ما اونجا هستن.
کرمان.
بله. بزرگترین معدن ما مس سرچشمه هست در واقع. مس رفسنجان هست و همون معدن.
درسته.
کنار همون مس ما آهن هم داریم تو همون استان کرمان. مثلا گلگوهر یکی از بزرگترین معادن آهن هست. علاوه بر کرمان یزد یکی از استان‌های با پتانسیل بالا هست. این برای ایران مرکزی ما در واقع. اگر بیم تو حاشیه زاگرس در واقع تا بریم بالا، حالا من تخصصی نمیخوام صحبت کنم فقط موقعیتی میگم خدمت
بله.
مثلا ما سمت تبریز معادن مس زیادی داریم، اگر بیم سمت خراسان که معادن سنگ ساختمانی داریم، در خراسان شمالی در واقع معادن آهن سنگان که یکی از ذخایر بزرگ جهان هست در واقع اونجا قرار داده شده، کنار همه اینها سنگ‌های ساختمانی که فراوونه تو کشورمون از گرانیت و مرمریت و تراورتن همه جای کشور هست، شما حتی بیاید در مرکز ایران در اطراف قم و کاشان در واقع دریاچه نمک هست که یک منبع غنی از مواد معدنی هست و دارن در موردش در واقع هم تحقیق و هم کار میشه. یعنی میخوام بهتون بگم که هر جا هستید همونجا اکتشاف کنید، حتما یه چیز خوب پیدا
میکنید. یه چیزی پیدا میکنید. پس از اتاقم شروع کنم.
آره اونجا که حتما خیلی چیزا پیدا میکنید.
خب پس خدا رو شکر که معادن کشورمون فراوونه.
بله.
و اینکه آقای دکتر قراره که یه کنفرانس خفن علمی درباره رشته مهندسی معدنم توی دانشگاه کاشان برگزار بشه فکر کنم.
بله،
درسته؟
بله بله.
درباره این کنفرانس هم توضیح میدین؟
ممنون از در واقع سوالی که پرسیدید.
سلامت باشین.
زنده باشین. ببینید واقعتش این است که دانشگاه کاشان یکی از من نمیخوام در واقع خیلی هم اقراق کنم ولی که از دانشگاه های خوب در حوزه مهندسی معدن هست.
بله.
و 12th کنفرانس مهندسی معدن ایران که در واقع هر سال برگزار میشه.
درسته.
و به همت انجمن مهندسی معدن ایران سالانه برگزار میشه در اسفند ماه امسال به میزبانی دانشگاه کاشان در واقع برگزار خواهد شد که من همینجا از همه دانشجوان، همه اساتید، همه صاحب نظران میخوام که ما رو کمک کنند، هم با مقالات ارزشمندشون، هم با آخرین دستاوردها و یافته‌های علمیشون کمک کنند که انشالله چرخ معدن کشور هر روز در واقع بهتر به چرخه و
بله واقعا
در واقع ما یک سیاستی هست که از نفت هی فاصله بگیریم، در واقع معادن میتونن یه جایگزین خیلی خوبی باشن و این کنفرانس ما در واقع در همین راستا است و انشالله در اسفند میزبان همه دوستان هست.
انشالله حتما. خیلی ممنونم ازتون، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین، خیلی استفاده کردیم. قطعا برای بچه‌هایی که عاشق رشته معدن هستن هم همینطور هستش.
خواهش میکنم، باعث افتخارم بود که از طریق برنامه شما با همه دوستان و کسانی که علاقمند مهندسی معدن هستن صحبت کردم. امیدوارم که بتونسته باشم یه آگاهی حداقلی در واقع بهشون داده باشم.
بله قطعاً همینطوره.
ان شاءالله که مفید بوده باشه.
مرسی ازتون، افتخاریه برای ما. فعلا خداحافظی می‌کنیم با شما. خدا نگهدار. ریحان راضی شدی؟ جواب سوالات گرفتی؟
آره خوب، به نظرم رشته جالبی میاد.
خیلی خوب، البته هنوز کلی رشته و شغل مونده که دربارش صحبت کنیم.
آره قطعا.
شما هم اگه رشته و شغل خاصی مد نظرتونه میتونین به شماره 30881 یا 30882 پیامک بفرستین
یا بیاین توی صفحمون تو فضای مجازی با آدرس چه کاره بشم اونجا با همون در ارتباط باشید.
تا فردا و معرفی یه شغل دیگه، خداحافظ.
خدا نگهدار.
یه صبح تو برای تو پر از صدای خنده شو، تو یه روز نو با شور و حال همه قاطی شو، یه صبح تو صبحونه تو یه حس و حال خوب برای تو، شکلات صبحونه یه برمنده هرشی بالا رو لبا لبخند و تو دلت یه حال بگو بخند و شاد و سر حال و سر زنده شو. یه صبح تو برای تو صدای خنده شو،
فرمند شیرینی لبخند.
ترش مسخونی من کیفیت حرف اول میزنه،
مجاکز رومیزی اتون با شالی زمان دار.
ترش مسخونی من آرامش موج میزنه،
او داتون با مکش قوی و بدون صدا.
ترش مسخونی من زندگی عمیقا جریان داره،
سینک اتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
ترش مسخونی ایدئال من آلتون حرف اول میزنه،
فرد دوغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ایخ برابر ورسو این منو رستم دستو سر خاک و سر ایران، بر سر خون خامستو، بر سر خون خامستو.
به یک جوان 26 ساله سیستونی و رادیو جوان دوست همه جوانای سیستونیه.
عشق تو خون رگه